اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. من امیر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات شبانگاهی را با آیات 8 تا 11 سوره مبارکه رعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن صدق الله العلی العظیم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنین هایی که هر انسان یا حیوان ماده‌ای حمل میکند آگاه است و نیز از آنچه رحمها کم می کنند و پیش از موعد مقرر می زایند و هم از آنچه افزون می کنند و بعد از موقع می زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و سطمن باشن. امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 هم در خدمت شما شنندای عزیز خواهیم بود. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. اما با این برنامه در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بعد از اعلام فهرست برنامه فرکانس نشرات، آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. ضربان را شما شنندای عزیز می توانید بعد از پخش برنامه آوای غزل شننده باشید. بعد از پخش برنامه ضربان، خورشید هدایت پیشکش علاقمندان خواهد شد. شما عزیزان می توانید بعد از برنامه خورشید هدایت شننده برنامه روایت همدلی باشید. پادکست غبار را بعد از روایت همدلی تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از پادکست غبار داستان‌های تمثیلی را تقدیم به علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. بعد از پخش برنامه داستان‌های تمثیلی، آخرین برنامه شامگاهی ما راوی عشق خواهد بود که تقدیم شما عزیزان می‌گردد. سپاس و تشکر از همراهی شما از آن تا بدین لحظه. رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
اول و آخر همه جا بر زبان، نام خدایی به یقین مهربان. یاران و همراهان صمیمی و همیشگی آوای غزل سلام. سلامی را که بنده علی عطایی به همراه همکارم خانم زینب بیات از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان میکنیم، لطفاً پذیرا باشید. امروز غزلی از عارف شوریده و شاعر توانا عطار نیشابوری با صدای گرم هنرمند توانا علیرضا افتخاری تقدیمتان میکنیم. امید که بر جانتان بنشیند و تسلایی باشد بر ذائقه زیبا پسند و هنرگزینتان.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش. جان روی او تا به نبیند عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش.
دل بر تو جامدان در در دل حاضر است، دل بر تو جامدان بر در دل حاضر است. روزن دل بر گشان، حاضر هوشیار باش، حاضر هوشیار باش.
ناحیت دل گرفت لشکر غوغای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش.
نیست کس آگه که یار کس آگه که یار که به نماید جمال. لیک تو باری به من، لیک تو باری به من، ساخته کار باش، ساخته کار باش.
نیست کس آگه که یار کی به نماید جمال، لیک تو باری به نقد ساخته کار باش. در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن، تو با یکی زنده ای از همه بیزار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا همدم عطار باش.
لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست. شب همه شب همدمه، شب همه شب همدمه، دیده بیدار باش، دیده بیدار باش. ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش. بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا همدم عطار باش، همدم عطار باش. لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، شب همه شب همدمه، شب همه شب همدمه، دیده بیدار باش. یا یا یا
همراهان موافق، از صبر و حوصله‌تان سپاس و بضاعتمان را چه اندک و چه زیاد به دیده کرم بپذیرید لطفاً، و دعوت همراهی مجدد ما را هم لطفاً لبیگو باشید. تا آن موعد خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم عزیزان شنونده. احترامات ما را از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس پذیرا باشین. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می خواهیم درباره یک موضوع خاص و البته مهم با حضور کارشناس گرامی برنامه با شما صحبت بکنیم، که البته گرچه ممکنه یک تعداد بسیار کم، معدود و اندکی با این مشکل و مسئله دست به گریبان باشه، اما خوب متاسفانه بحث مهم است و باید به او پرداخته شود و مردم و شما شنوندگان عزیزم در این زمینه معلومات لازم داشته باشین. این موضوع عوارض و خطرهای مسمومیت با الکل یا شراب است. می‌دانیم که گرچه در جامعه بسیار محدود و کم است، اما متاسفانه در حال زیاد شدن است و امروز شرایطی در جوامع ما به وجود آمده که گرچه پشت پرده و پنهان و مخفی، اما همونطور که دیگه مواد مخدره و افیونی در حال گسترش است در جامعه و به خصوص در بین جوانان ما و باز مخصوصاً در مراکز شهرهای خرد و کلان، مسئله استعمال و مصرف الکل و انواع و اقسام مشروبات الکلی تبلیغ شده و رواج داده میشه که البته از جنبه طبی و پزشکی لازم است که همه یک معلومات راجع به عوارض ایماده نشه‌ای و خطرهای او داشته باشد. نشانه های مسمومیت با او را بشناسند و مخصوصا وقتی با یک فردی که با مسمومیت مشروبات الکلی روبرو میشن، خوب است که این عوارض و علائم شناخته و اقدامات اولیه مراقبتی و حفاظتی را برای اینی آدم ها یاد داشته باشند. برای همین امروز در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم و زهرشناسی بالینی یا کلینیکال هستیم تا در زمینه عوارض و مسمومیت های الکل و شراب و مشروبات الکلی صحبت بکنیم. امید است که ما را همراهی بفرمایید. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیوی ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. روزتان بخیر و سلامتی. تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا اگر مقدمتاً یک توضیحاتی در زمینه خطرها و عوارض نوشیدن و خوردن الکل و شراب و انواع مشروبات الکلی بفرمایین تا شرمندگان ما آشنایی لازم با این ماده نشه‌ای داشته باشند.
خدمت عرض کنم به عنوان مقدمه اگه بخوام بگم، نوشیدن الکل پیامدهای جسمی، اخلاقی و اجتماعی داره. در حقیقت شاید مهمترین جزء این مشکلی که ایجاد بکنه اختلالی هست که در شعور ایجاد میشه و حتی ما داریم موارد زیادی که افراد با مقادیر کم حتی مصرفش دچار این اختلال شعور شدن. در کل مردم عزیز ما باید بدونن که الکل ماده‌ایه که به راحتی میتونه اعتیادآور بشه.
بله.
و به خاطر همینه که مصرف مزمنش میتونه در دراز مدت عوارض زیادی رو روی تمام افراد مصرف کننده بذاره. حالا فرض کنیم الان ما به اختلال شعور اشاره کردیم، میتونه در سطح یه زندگی روزمره و به طور کلی در سطح اجتماع باعث خودکشی، آدمکشی، تصادفات رانندگی و سوانح مختلف، حتی حوادث تلخی مثل غرق شدگی، سوختگی، برق گرفتگی بشه.
بله.
از اون طرف متاسفانه الکل زمینه رو برای اعتیاد به مواد مختلف دیگر فراهم میکنه. یک بستری رو در شخص ایجاد میکنه که به راحتی میتونیم بگیم که مستعد انواع اعتیاد های دیگه میشه و این یکی از نکات بسیار منفی الکل هست که تو تمام دنیا تو جوامع پزشکی اثبات شده هست و توی کتب مرجع هم ذکر شده.
بله.
در نهایت باعث میشه که فعالیت های مجرمانه در جامعه زیاد بشه، بازدهی اقتصادی و انسانی پایین بیاد و به همین خاطره که توی کتاب های مرجع سمشناسی سه ماده الکل، هروئین و کوکائین رو به عنوان آفت‌های جامعه انسانی می‌شناسن.
خانم دکتر، وقتی اینجا صحبت از الکل و مشروبات الکلی می‌کنیم، منظور ما کدام قسم از الکل است؟
ما در کل الکل‌های متفاوتی در دنیا داریم که شامل اتانول، متانول، پروپیلنگلیکول و اتیلنگلیکول هست. در بین اینها سه الکل متانول، پروپیلنگلیکول و اتیلنگلیکول اثبات شده که کاملا سم مضر برای بدن هستند و فقط اتانولی که به اصطلاح غیر سمی در دوزهای به اصطلاح پایین تلقی میشه.
بله،
ولی همین اتانولی که غیر سمی تلقی میشه در صورتی که زیاده از حد مصرف بشه خودش هم تبدیل به یک معضل واقعی میتونه بشه.
تشکر خانم دکتر. به طور کلی در مورد عوارض و آثار عمومی مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی صحبت کردین. حالا در مورد عوارض و اثرات مخرب و ضررهای همین الکل اتانول که متاسفانه شایعاً مورد مصرف هست، اگر توضیحات بفرمایین بسیار ممنون میشیم.
در حقیقت میتونیم بگیم که اتانول یا همون اتیل الکلی که فرمودید بسیار سریع از دستگاه گوارش جذب میشه. گفته شده که 20% از معده و 80% از روده کوچیک جذب میشه. البته روده کوچیک چون سطحش وسیع‌تره، مخاطش نازک‌تره و تغذیه خونی خیلی بهتری داره، پس جذب بیشتری هم به قاعده داره.
بله.
در کل به قدر جذب الکل سریعه که به طور متوسط 90% الکل مصرف شده در عرض یک ساعت اول جذب میشه و این عدد فوق‌العاده بالایی به نسبت یه ماده‌ای که وارد بدن میشه، در به خصوص در مقایسه با خیلی از داروها. مثلا خیلی از داروها رو ما پزشکا مد نظرمونه که خیلی سریع جذب بشه ولی با این سرعت اتفاق نمیفته، ولی در مورد این به طور ناخواسته اصلا متابولیسمش بسیار سریع هست.
بله.
وقتی که توی بدن پخش میشه توی سیستم اعصاب مرکزی که به CNS معروفه و این سیستم قسمت مغزسان قسمت بزرگی از جریان خون رو دریافت میکنه و از اونجایی که اتانول به راحتی از قشاهای چربی عبور میکنه نه تنها از مغز بلکه از خیلی از ارگانهای دیگه هم سریع عبور میکنه. در نهایت عرض کردم به همه ارگانها پخش میشه ولی در پایان متابولیسمش 90% در کبد اکسیده میشه. اون 10% باقی موندهش از طریق ریه ها، ادرار و بزاق در واقع دفع میشه، ولی در حقیقت عمده متابولیسمش در بدن توسط کبد هست.
بله.
توی مصرف اتانول عرض کردم خدمتون در واقع سطح فعالیت مغز به طور کلی کاهش پیدا میکنه. الکل اول توی نمای فوقانی مغز عمل میکنه، اثر خودش رو میذاره روی اون جاهایی که اعمال دقیق مغز در حقیقت باید انجام بشه، باعث میشه که قشر مغز ساپرس بشه، سرکوب بشه، سیستم مشبک مغزی تحت تاثیر قرار میگیره و به این ترتیب خیلی ساده قشر مغز که کنترل دقیق بدن رو بر عهده داره از کنترل خارج میشه. توی این فاز هست که تیرگی حافظه، آشفتگی تمرکز حواس، عدم آگاهی به زمان و مکان اتفاق میفته. معمولا مریض ها گاهی ذکر میکنن که اختلالات حسی و حرکتی پیدا کردن، گاهی پرحرف میشن عجیب و متاسفانه رفتارهای تهاجمی تو همین فاز هست که بروز میکنه. مریض ها بسیار احساس انرژی گاهی اوقات میکنن، به قول خودمونی وراج میشن و این بی‌ثباتی عاطفی پیدا میکنن، نهایتا کنترل رفتارشون از دست میره، رفتارهای ضد اجتماعی پیدا میکنن، گاهی اوقات کچخلق میشن، گاهی اوقات تحریک پذیر میشن، پرخاشگر میشن، تکلمشون مختل میشه که اصطلاح پزشکیش این هست که دیزارتری پیدا میکنن.
بله.
یه تابلوی شبیه اون مریضایی که سکته مغزی کردن حتی در ظاهر ما اینا ببینیم. در کل تیرگی شعور پیدا میکنن و لتارژی و بیحالی.
بله.
این اگر که میزان مصرف بالا و بالاتر بره اون وقت هست که فاز مسمومیت با اتانول اتفاق میفته، سطح هوشیاری واضحا افت میکنه، کوماتوز میشه مریض و حتی و این رفلکس هایی که محافظ راه هوایی هستن از بین میرن و اگر که به مریض رسیدگی پزشکی نشه و به مرکز درمانی رسونده نشه متاسفانه خطر مرگ هم برای اینا قویاً وجود داره.
دکتر صاحب، اینا مشخصاً عوارض و آثار الکل و مشروبات الکلی روی سیستم مغز و اعصاب و روان آدم‌های الکلی است که اشاره شد. اما مشخصاً خب روی سیستم هاضمه و گوارش هم آثار سریع و جدی داره الکل. در این زمینه هم اگر جزئیاتی را بفرمایین بسیار خوب است.
بله، دستگاه گوارشی که از دستگاه‌های ارگان‌های بدن هست که واضحاً تحت تأثیر مصرف اتانول قرار می‌گیره. به این صورت که شیره معده دارای اسید بیشتری میشه در هنگام مصرف الکل، یعنی در واکنش به اون اسید بیشتر ترشح می‌کنه، ولی میزان پپسین ترشحات معده طبیعی باقی می‌مونه. به همین خاطر هست که احتمال زخم معده توی افراد الکلیک واضحاً بالا میره.
بله،
وقتی که غلظت الکل بیشتر باشه یا میزان مصرفش بالاتر بره، التهاب معده، همون چیزی که به بین پزشکا به گاستریت معروف است، واضحاً بروز میکنه. احساس ناراحتی در اپیگاس اتفاق میفته، سر معده اتفاق میفته. حتی گاهی اوقات در مصرفای زیاد ما اتفاقاً کم هم نمیبینیم توی اورژانس ها که بیمار با خونریزی دستگاه گوارش، بالا آوردن خون و هماتمز مراجعه میکنه. یه سندرومی داریم که باعث پارگی مری میشه، جایی که محل اتصال مری به معده هست. این سندروم مالوری ویس معروفه، یعنی انقدر استفراغ میکنن محل اتصال معده به مری پاره میشه.
بله،
توی این سندروم در حقیقت توی افراد الکلیک آمارش خیلی بالاتره و به خاطر همون استفراغ های شدید و مکررشونه. البته گاهی اوقات هم این استفراغ های شدید و مکرر میتونه علامت پانکراتیت باشه، یعنی روز المعده باره به اصطلاح التهاب دار میشه و دیگه تو اون موقع درد شکم همراه با سختی شکم که ما بهش میگیم ریجیدیته شکم به وجود میاد. و توی افرادی هم که مزمن مصرف میکنن که متاسفانه بعد از چند سال مصرف پانکراتیت مزمن پیدا میکنن و وقتی که این پانکراتیت در دراز مدت اتفاق میفته باعث میشه که ترشحات غدد برون ریز پانکراس، همون غدد اگزوکرین پانکراس، بهش اضافه بشه، جذب چربی ها در روده مختل میشه و در نهایت سوء تغذیه در اینها اتفاق.
آیا الکل اتانول دکتر صاحب یا همین شراب و مشروب معمولی میتونه با کبد و جگر انسان هم آسیب و تاوان سریع و حاد بزنه و یا در دراز مدت کدام مشکل جدی ایجاد کنه برای کبد و جگر؟
معمولا اون چیزی که توی علم پزشکی ما به صورت روتین وار به قول گفتنی در بین مریضامون میبینیم، آسیبای کبدی توی کسایی که مصرف کننده مزمن هستن بیشتر درگیرش هستن متاسفانه و حتی بعد از چند سال، حالا اینو متخصصای گوارش خیلی بهتر میدونن، که تبدیل میشه به کبد سیروتیک و سیروزی که درمان قاطعانه هم متاسفانه نداره.
بله،
در مصرف حاد بله ممکنه که آنزیم های کبدی هم تحت تاثیر قرار بگیرن، ولی نه به اون اندازه‌ای که توی مصرف کنندگان مزمن هستن. اونایی که سالهای سال با مقادیر زیاد به خصوص روزانه مصرف میکنن اینا بیشترین آسیب رو میبینن.
تشکر، سپاس خانم دکتر. یک استراحتی کوتاه میکنیم، آیتمی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروزه متخصصین تنها یک عامل رو زمینه ساز اعتیاد نمیدونن، بلکه معتقدن که عوامل زیادی دست به دست هم میده تا فرد مبتلا به اعتیاد بشه. این عوامل میتونه شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه. امروز میخوام با شما در مورد اعتیاد صحبت کنم، اون هم از نوع اعتیاد به مواد مخدر.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنپژوه هستم، روانپزشکم. امروز میخوایم در مورد اعتیاد به مصرف مواد صحبت کنیم. وقتی در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، در حقیقت داریم در مورد پدیده اعتیاد صحبت میکنیم که حاصل از مصرف مواد به وجود اومده. پس باید به خوبی پدیده اعتیاد رو بشناسیم و مواد رو هم بشناسیم. اعتیاد همونطور که مطلع هستید یک پدیده با ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی. حالا وقتی که ما در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، اینجا پای مواد هم به میون میاد. یعنی یه نفریه که ماده‌ای مصرف میکنه، این ماده براش مشکلات جسمانی، روانی به وجود میاره و به تدریج عملکرد اجتماعیش رو مختل میکنه و حالا معتاد به مصرف مواد. ما چند جور ماده داریم. موادی که از قدیم هم اسمشو شنیده بودین، موادی که به اسم مواد سنتی معروفه، از گیاه خشخاش به دست میاد، معروفترین اونها تریاکه که میشه مواد دیگه ای رو هم ازش استخراج کرد، مثلا هروئین، شیره، سوخته و اینا همه از خانواده تریاک هستن که به عنوان مواد مخدر معروفن. وقتی یک نفر برای اولین بار ماده مخدری رو مصرف میکنه، تو بدنش تأثیراتی به وجود میاد. این تأثیرات در کوتاه مدت و در دراز مدت با هم دیگه فرق دارن. در کوتاه مدت باعث این میشه که به تدریج تغییراتی در سیستم سمپاتیک و تغییرات از سیستم عصبیش بروز پیدا میکنه. ممکنه فرد در کوتاه مدت یک احساس خفیف و گذرای لذت و آرامش رو تجربه بکنه، تأثیراتی رو عمل کرده گوارشیش بروز پیدا میکنه، روی اشتهاش تغییر ایجاد میشه و غیره. ولی به تدریج این مثلا احساس کوتاه مدت لذت و آرامش دیگه با مصرف مواد تجربه نمیشه و فرد مجبوره، به خاطر اینکه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، مجبوره که مقدار ماده ای رو که مصرف میکرده دائما افزایش بده. وقتی که این ماده رو مجبور افزایش بده، یواش یواش بهش وابسته میشه، در بدنش تغییرات ایجاد پیدا میکنه که نمیتونه جلوی مصرفش رو بگیره و مجبوره. به عنوان مثال اگر امروز با یک واحد حالت مورد نظرش رو تجربه میکرد و حالت طبیعی داشت، حالا مجبوره دو واحد، سه واحد یا همینطور مصرف موادش رو زیاد کنه. به عبارتی تحمل نسبت به اون اثرات به وجود میاد و اگر حالا اون مواد رو مصرف نکنه حالش بد میشه. یعنی یه زمانی برای اینکه حالش ذره بهتر بشه، یه لذت کوتاه مدت رو تجربه کنه، تو جمع دوستاش بتونه خوب حضور پیدا بکنه، حرف خوب بتونه بزنه، باعث میشه که دیگه اگر اون ماده رو مصرف نکنه حالش خراب بشه. یعنی علائم محرومیت بروز پیدا میکنه، در ادبیات عامه حالت خماری ممکنه بهش دست بده. حالا دیگه مجبور ماده رو مصرف کنه، حالا دیگه برای اینکه ماده رو مصرف بکنه دیگه الزام داره، هم الزام جسمی داره، یعنی بدنش یه جوریه که هی بهش دستور میده برو مواد رو مصرف کن، هم اختلال شناختی روانی پیدا کرده، یعنی از نظر ذهنی هم اشتغال ذهنی داره و خودش رو قادر به کنترل مصرف نمیدونه و دائما به فکر اینه که حالا چجوری ماده رو پیدا بکنه، چجوری و کجا مصرف کنه، و وقتی هم مصرف کرد تازه نگران اینه که حالا اگر دوباره اثرات خماری در من بروز بکنه از کجا ماده رو پیدا بکنم، کجا برم مصرف کنم، پولش رو از کجا بیارم، چجوری مصرف کنم که حالا دچار مشکل نشم، یه وقت خانواده‌ام نفهمه و غیره. ببینید که این پدیده با مصرف معمولی مواد شروع میشه ولی دیگه از کنترل فرد خارج میشه و فرد نمیتونه خودشو کنترل کنه. این مهمه که ما بدونیم این پدیده از همون مصرف اول شروع میشه تا میرسه به اختلالات عمیق و گسترده‌ای که ما با اون در اجتماع مواجه هستیم. گونه دیگه ای هم از مواد هستن که دیگه اینا مواد محرک نام میگیرن. این مواد تأثیراتشون رو بدن با مواد گروه اول فرق داره. این مواد از خانواده آمفتامین ها هستند که یکی از معروفترین اونها که ممکنه شما هم شنیده باشین شیشه است. شیشه از معروفترین مواد محرکه. این شیشه چه اثراتی رو بدن داره؟ در کوتاه مدت باعث تحریک سمپاتیک یا یکی از به اصطلاح سلسله اعصاب بدن میشه. تحریک اون باعث میشه که فرد در کوتاه مدت یه احساس همطور که در مواد مخدر هم هست یه احساس خوب به دست بیاد، ممکنه به طور کوتاه مدت عمل کرده مغزیش بالا بره، البته همراه با اون ضربان قلبش بالا میره، دهنش خوش میشه، فشارش تغییر پیدا میکنه، مردمک چشاش تغییر پیدا میکنه، از نظر تعریق ممکنه که بدنش به عبارتی لب و دهنش خوش بشه، احساس پیدا میکنه که باید آب بخوره، ولی به تدریج دوباره عوارضش بروز پیدا میکنه و وابستگی و مجبور شدن به اینکه این مقدار مصرف رو هی بالا ببره. پس در هر دو تا مسیر، چه مواد مخدر مصرف کنه چه مواد محرک، با مصرف آهسته شروع میشه ولی یواش یواش دیگه کنترل از دستش در میره، برای اینکه بدنش بهش وابسته شده، روانش بهش وابسته شده، دیگه قادر نیست اونو کنترل کنه و میره به سمت اعتیاد به مصرف مواد، حالا چه مخدر چه محرک، که هر جفتش عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای به همراه داره که واقعا کنترلش سخته.
کسایی که در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار میگیرن نسبت به دیگران بیشتر گرایش به استفاده از مواد مخدر پیدا میکنن. استراب، استرس، پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی هم میتونه زمینه ساز باشه برای گرایش به اعتیاد. اما اون دسته از جوانهایی که نگفتن رو بلد نیستن یا خجالتی هستن باید یاد بگیرن وقتی که در اجتماع قرار میگیرن، در محیطی بازتر و گسترده تر از خانواده، باید به بعضی از تعارفها، به بعضی از پیشنهادها حتما بگن نه، من اهلش نیستم.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم یا زهرشناسی بالینی، در رابطه با خطرها و عوارض مختلف مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی یا همون شراب صحبت کردند. به نقش اعتیاد آور اشاره شد که همی خودش باعث اعتیاد و وابستگی میشه و هم زمین ساز رفتن به سوی دیگه مواد مخدره و افیونی میشه. متاسفانه این واقعیت در سر تا سر جهان در میان افراد مصرف کننده الکل و شراب دیده شده و میشه. یادآوری شد که عمدترین و سریعترین عوارض برای مغز و اعصاب، برای سطح هوشیاری و شعور آدمها، برای جهاز هاضمه و گوارش، برای معده، روده ها، برای لوز المعده و برای کبد و جگر ما میتونه که عوارض جدی را به وجود بیاره و غیر قابل جبران. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر رحیمی، با توجه به اختشاش و مشوش شدن شعور و هوشیاری یعنی کسایی که الکل و شراب مصرف میکنن و عدم کنترلی که روی رفتارها و عملکرد خودشان دارن، نمیتونن رفتار خود کنترل بکنن، در این وضعیت بعضی وقتا مشکلات گوارشی که شما اشاره کردین به شکل استفراغهای شدید و پشت سر هم و قی کردن حتی خون ممکنه اینا داشته باشن. خب در این شرایط مراقبت و کنترل و معالجی ای افراد بسیار سخت میشه و چیکار باید کرد؟
ببینید، توی مصرف الکل، حالا چه اتانولش باشه و چه اون حالت دوم که کلیه الکل‌های سمی هستن، از نظر ما سمشناسا رسوندن بیمار به مرکز درمانی یکی از اصول بسیار تا بسیار مهم و اساسی و اولیه هست.
بله.
یعنی هر چقدر که تأخیر در شروع پروسه درمان صورت بگیره، متاسفانه آسیب‌هایی که باقی میمونه بسیار جدی تر و ممکنه حتی برای همیشه باشه.
بله، بسیار عالی.
پس ضرورت داره که تحت هر شرایطی اولین کار، اولین و بهترین کمک و همکاری با یک نفری که الکل مصرف کرده و دچار عوارض شده ایست که او را به زودترین فرصت به نزدیکترین بیمارستان یا شفاخانه و یا کلینیک و درمانگاه صحی برسانیم تا زیر نظر دکتر معالج اقدامات معالجوی برای کنترل مشکلش انجام شود. حالا خانم دکتر رحیمی، اگر بازم در مورد مصاب شدن و مشکل پیدا کردن دیگه اعضا و ارگان‌های بدن کدام صحبت هست توضیح بفرمایید.
در واقع ما یه آسیب چند ارگانی رو داریم در مسمومیت با اتانول که یکی از اون ارگان‌ها و اعضای بدنی که بسیار تا بسیار آسیب جدی ممکنه ببینه همون سیستم مغزی هست. گفته شده که اختلالات مخچه تو اینها بسیار شایعه، طوری که تخریب سلول‌های مخچه صورت میگیره. بعدها اینها ممکنه که حتی در راه رفتنشون شما کسایی رو که ببینید که یه فاز سخت مسمومیت رو گذروندن، بعد از ترخیص از بیمارستان و زمانی که برمیگردن از آی سی یو به خونه میبینید که واضحاً اختلال راه رفتن حتی پیدا کردن.
بله.
اینا ممکنه اختلال تکلم پیدا کنن، آفازی، ممکنه آگنوزی که به معنی اختلالات شناختیه پیدا کنن. زمانی که این مسمومیت اتفاق میفته اختلالات عضلات چشمی، از دست دادن تعادل و اختلال شعور اتفاق میفته. توی اختلالات بینایی ما حتی نیستاگموس، یعنی حرکات رفت و برگشت چشم رو میبینیم، دوبینی رو تو اینها میبینیم و اینا همه میتونن که علائم بسیار خطرناکی باشن از نظر اینکه این آسیب ها گاهی متاسفانه در مغز غیر قابل برگشت است.
بله.
توی سیستم تنفسی وقتی که این مسمومیت اتفاق میفته ممکنه که ریه ها در هنگام تنفس به قدر کافی باز نشه. یه بخشی از ریه ها که روی همدیگه میخوابه اصطلاحا بهش میگن که آتلکتازی شده. یه اتفاق دیگه هم اینه که متاسفانه ترشحات معده در اثر همون افت هوشیاری بیاد بالا و به داخل ریه ها راه پیدا کنه که به آسپیراسیون معروف هست. هم ایجاد التهاب میکنه آلوئول های ریه، اون بافت سالم ریه رو آسیب میزنه و از اون ور همچین بافتی بسیار تا بسیار مستعد این هست که یک عفونت هم روش سواشه که این کارو دوچندان سخت میکنه برای درمانش.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات بسیار خوبی شما. وقتی دیگه نداریم، انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم و همینطور از شرمندگان عزیز بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
به لحظه پخش برنامه خورشید هدایت رسیدیم، تقدیم شما عزیزان میگردد.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرو که خدایان هستونه یا کرده پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام نامی حق، سلام و درود بر محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش و سلام خدمت شما همراهان ارجمند برنامه خورشید هدایت، پیشکشی از گروه معارفی رادیو دری از شهر مشهد مقدس که به مدت 20 دقیقه به اتفاق همکارانم خانم نوری صدابردار برنامه و خانم بهرامی تهیه کننده برنامه با برنامه خورشید هدایت این هفته هم در خدمت شما هستیم. لطفا همراه ما باشید. دوستان شنونده، شخصیت های بزرگ بشری که جهان را متأثر از افکار و نظرات خود کردند، نقطه های فروزانی در مجموعه هستی هستند که به میزان تأثیرگذاری خود در صفحه زندگی بشر باقی می مانند. این افراد با تحولاتی که در جهان می آفرینند و نیز از طریق اندیشمندان و متفکرانی که به بررسی ویژگی های آنها می پردازند شناخته می شوند. شخصیت نورانی و الهی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرلوحه ایجاد یک تمدن بزرگ انسانی در جهان است. این انسان بی‌نظیر همچنان که از سوی پیروان خود ستوده شده و اندیشمندان آثار بسیاری در وصف عظمت او خلق کردند، مورد تجلیل و توجه خاورشناسان و غیر مسلمانان نیز قرار گرفته است. کتاب محمد رسول خدا نوشته خانم آن ماری شیمل شرقشناس آلمانی است. او در مقدمه می نویسد این کتاب محصول 40 سال علاقه هم نسبت به شخصیت پیامبر مسلمانان است. در دهه دوم زندگی نخست با مفهوم محمد به عنوان شخصیتی عارف آشنا شدم و مرا سخت به شوق آورد. در آن سالها کتاب سید امیرعلی مورخ بنگالی به نام زندگی و تعالیم محمد و نیز تحقیق عالمانه اندرایه از جمله کتاب‌های مورد پسند و مایه الهام من بودند. در سالهای دانشجویی خود در دانشگاه برلین نیز از سرودن سلیمان چلبی درباره پیامبر لذت بردم. در پی سالها تحقیق دریافتم که حضرت محمد آن فرستاده فرزانه الهی آخرین نفر از سلسله انبیاست که آخرین دین وحیانی را آورد، آیینی که جامع همه ادیان آسمانی است و در این حال اصول کلی آنها را با همان اصالت و پاکی آغازین از نو بیان کرده است. پروفسور آن ماری شیمل از جوانی به مطالعات شرقی و اسلامی علاقمند بود و بعدها در زمینه روشنگری درباره حقیقت دین اسلام در غرب گام برداشت. البته اسلامی که شیمل در طول نیم قرن آن را شناخت با آنچه دانشمندان اروپایی یا کشیش‌های مسیحی بیگانه با اسلام معرفی کرده بودند تفاوت آشکار داشت. آنان می‌خواستند کلام وحی را تحریف کنند و پیامبر اسلام را انسانی خشن و جنگ طلب معرفی کنند. شیمل این واقعیت‌ها را تلخ و رنج‌آور خواند و پس از مطالعه درباره اسلام نوشت: اسلام آیینی است که در بین غربی‌ها بسیار بد فهمیده شده و توسط افرادی ناآشنا و احیاناً مغرض به اموری غیر واقعی متهم شده است. شیمل متجاوز از 100 جلد کتاب در خصوص فرهنگ، معارف و عرفان اسلامی و مشاهیر جهان اسلام به زبان‌های آلمانی، انگلیسی و عربی نوشته است. یکی از آثار شیمل کتاب محمد رسول خداست. این کتاب به زبان آلمانی و انگلیسی منتشر شده. از نوشته های این پژوهشگر آلمانی پیداست که او مقام والای پیامبر اسلام را بیش از همه پیامبران ارج می نهاد. افق دید وسیع این شرقشناس ابعاد متفاوت شخصیت پیامبر بزرگ اسلام را مورد توجه قرار می دهد. او گوشه هایی از بحث های متفکران غیر مسلمان را در کنار روشنبینی عارفان مسلمان گرد آورده و در قالب جملاتی شوق‌انگیز برای خوانندگان بازگو کرده است. سخنان شیمل در این اثر دور از تعصب و مهرجویانه است. مخاطب شیمل در کتاب محمد رسول خدا غیر مسلمانان مغرب زمین است. او کوشیده است با نشان دادن سیمای معنوی و انسانی پیامبر اسلام تصویر نادرست غربی ها از این شخصیت بزرگ را پاک سازد و او را با عنوان پیامبر رحمت و مودت معرفی کند. ویژگی شیمل این است که سفرهای متعددی به سرزمین های اسلامی داشته و به ارادت عمیق مسلمانان به پیامبر پی برده است. او می نویسد پیروی از سنت محمدی و توجه به رفتار و منش نیکوی پیامبر هر مسلمانی را به تحسین و ستایش وامی دارد. از طریق همین خصال است که رسول خدا در میان امتش تراوت ویژه‌ای می‌یابد. او بر دل و جان مسلمانان حکم می‌راند. شیمل از آرتور جفری نویسنده استرالیایی نقل می‌کند: مسیحیان نابخردانه مسلمانان را رنجاندند. این مسئله به دلیل ناتوانی غیر مسلمانان از درک حرمت و عظمت شخص پیامبر است. شیمل بر این باور است که غرب نظریه های ناروایی را درباره حضرت محمد بیان کرده است. پیامبری که به گفته او موفق ترین نهضت دینی را در کره خاکی پدید آورده است. شیمل می افزاید: در روزگار ما برای غرب که اسلام را سالهای سال رو به نیستی می پنداشته، بیداری و شناخت تازه مسلمانان از خود مایه شگفتی شده است. اما این خودشناسی تازه غرب را وادار ساخته که برای درک بهتر فرهنگ مسلمانان برخی از اندیشه های اساسی دینی و اجتماعی اسلام را از نو بررسی کنند. من نیز می خواهم به خواننده غیر مسلمان نشان دهم که محمد بهترین اسوه و سرمشق برای هر انسانی است که می خواهد در تمامی اعمال و عادات زندگی از او پیروی کند. اشتیاق مسلمانان به محمد صلی الله علیه و آله و سلم بسیار قوی، پرشور و عمیق است. در طول اعصار چه بسیار مردانی که او را محترم شمردند و به وی توسل جستند. شریفترین لقبها او را در بر گرفته است. این پیامبر تا ابد نمونه نیکو برای زندگی همه کسانی است که در تشهد گواهی می دهند که او براستی رسول خداست.
ان الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء الله ان الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء الله وذكره فيه الشفاء إذا تمادت العلل وذكره فيه الشفاء الله إذا تمادت العلل إذا تمادت العلل إن الحبيب المصطفى وذو وفاء الله إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء الله وذكره فيه الشفاء الله إذا تمادت العلل وذكره الله إذا تمادت العلل إذا تمادت العلل للنبي طول المدى الله نصرا على كل العداء للنبي طول المدى الله نصرا على كل العداء للنبي طول المدى الله نصرا على كل العداء يسرنا أن يفتدى الله بالروح منا والمقل يسرنا بالروح منا والمقل بالروح منا والمقل إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء الله إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء الله وذكره فيه الشفاء الله إذا تمادت العلل وذكره فيه الشفاء الله إذا تمادت العلل إذا تمادى في العلل
طارت له أرواحنا
الله
دامت فيه أفراحنا
طارت له أرواحنا
الله
دامت فيه أفراحنا طارت له أرواحنا
الله
دامت فيه أفراحنا
زالت فيه أفراحنا
الله فهو الرجال